خیلی باید عنایت داشته باشید به فریبکاری ها در این تحقیقاتی که آدم مثلا راجع به تحصیلات که عرض کردن برای سن رو نمیتونن لزومی هم ازشون به هر حال لو میده دیگه، اون شناسنامه رو عاقل میبینه، شما میبینید، پدر دختر خانم میبینن و اون پدر آقا پسر خواهند دید، اون که نمیتونن. ولی گاهی توی تحصیلات متاسفانه من مراجعانی داشتم که دچار مشکل شدن. بنده موردی داشتم که آقا پسر فرموده بودن توی گفتگو من دانشجوی دانشگاه علامه هستم، گفته بودن خوب خیلی خوب الحمدلله، بعد از ازدواج انکشفه که ایشون سوم راهنمایی داره. گفته بودن که شما که دانشجوی دانشگاه علامه بود، گفتن خب بله من تابستون یه دوره گذاشته بود دانشگاه، برای عمومم آزاد بود، من شرکت کردم، هم من دانشجوی دانشگاه علامه هستم، همونجا باز گفته بود، گفته بررسی بود. من جدی همین الان هم میگم من دروغ نگفتم به شما، من دانشجوی دانشگاه علامه هستم. خب اینو مگه میشه مثلا توی اون گفتگو حالا دکتر حالا خواهم رسید توی سوال جواب که دکتر خانم با هم دیگه میکنن، خیلی حرفای خوشمزه ای داریم که یه موردی داشتم دکتر خانم گفته بودن یه جوان بسیار برومند، خیلی خوشتیپ، خوش چهره، نورانی، بعد گفتن که من از ایشون سوال گفتم ببخشید شما ایدز دارید؟ شما ایدز که ندونید یه وقت اینا، بعد خدا پاشد رفت خیلی ناراحت شده اینا. حالا میرسم اونجا که هر سوال رو حالا نمیتونم بکنم اونو، بعد این مدرک رو ببخشید شما دانشجویید مثلا علامه، اینو مدرکتون رو ببینم، مدرک کارت دانشجوییتون رو، این کاری که ما نمیتونیم بکنم. خب این یه نشانه بی‌اعتمادی، ولی اینو میتونه آدم بره یه سواله و کاری نداره. دانشگاه علامه هر دانشگاهی بود دانشگاهش میگه و فرست دارن، دانشجو دارن، کد دارن، همه کاری نداره که آدم اینو قفلر کاری ما میکنیم. یه بحث خیلی مهم که از موارد تحقیق حتما باید بهش دقت بشه بحث اعتیاد، متاسفانه که این روزها بیداد میکنه و واقعا جوانهایی رو آلوده کرده. چرا؟ به جهت این که ترک، میدونید این که عرض میکنم، خب اولا که راجع به اصل اعتیاد باید دقت بشه، گاهی متاسفانه در مواردی خانم متوجه میشه که آقا اعتیاد داره، یه بویی میبره خانم که آقا اعتیاد داره، ولی میبینه آقا دیگه مجموعه شرایطی دیگر رو داره، لاپوشونی میکنه به این امید که ترک کنه. ولی بدونید 10-20% ترک میکنن، بیشتر از این ما بر اساس این آمارهایی که میدن آقایون 10-20% ترک میکنن. اینات داشته باشید که حالا این رو بین پرانتز عرض میکنم، اگر یه وقتی حالا خدا اینا خواسته وسطی صورت گرفت و آقا معتاد بود و ترک هم کرد که جزو 10-20% بود، تا 2 سال نباید باردار بشن خانوم، 2 سال بعد از ترک، چون تا 2 سال هنوز سم توی وجود این آقا هست و نه اثرات منفی روی فرزند میذاره. یه نکته دیگه که خیلی در روایات بهش تاکید شده شرابخواریه، خیلی باید دقت کرد. شما البته اصلا این که موضوعش منتفیه برای شما، حالا اجازه بدید من فقط اشاره بکنم، موضوعش برای شما منتفیه، حالا خانواده محترم متدین اصلا خودمون شرابخوار هم نمیاد سراغ این خانواده، چون میدونه خب اون دیگه الان وضعیتش چی جوریه. ولی من تو روایات عجیب تاکید شده روی این قضیه، امام صادق علیه السلام فرمودن لیس شارب الخمر اهلا ان یزوج و ان یؤتمن علی امانته لقوله تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. آدم شارب الخمر اهلیت ازدواج نداره، چرا؟ چون سفیه و خدا فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموالتون رو به سفیه ندید، او سفیه. چرا فرمودن سفیه؟ چون عقلش ضایع میشه، اون آدم عاقلی نیست، حداقل اون زمانی که شرب خمر میکنه وضعیت طبیعی نداره. باز آقا فرمودن جای دیگه حضرت آقا صادق علیه السلام من زوج کریمته من شارب خمر فقط قطع رحمها، فقط قطع رحمها، یعنی اگر کسی دخترشو به شارب الخمر بده قطع رحم کرده. و قطع رحم هم میدونید در روایات ما خیلی چیز بدیه و جز اون 5 نفری است که ملعون است بر اساس باز روایات از خود حضرت آقا صادق علیه السلام، فقط 5 نفر هم که اینا رو نمیشه بهشون اعتماد کرد. اون پنجمیه میگن کسی که قطع رحم میکنه، در دین ما قطع رحم خیلی گناه بزرگیه. شرابخور از هیچ گناهی پروا نداره چون عقل نداره، خیلی باید دقت کرد و پرده حیا و عصمت رو بین خودش و خود خودش میدره. حضرت آقا امام علی علیه السلام فرمودن اگر یه قطره شراب داخل یه چاه بیفته و اینو با خاک پرش کنن و روی این چاهه که با خاک پر شده مناری بسازند و معزنهی، من روی این معزنه اذان نمیگم. نشون میده خیلی قضیه جدیه. مورد دیگه که در تحقیقات باید بهش دقت بشه دوستان هستن، دوستان این آقا، حتی خانوم ها. ببینید من که برمیگم دیگه کلی، حالا بعضیش بیشتر به آقا برمیگره بعضیش به خانوم، ولی طرف اینیه دوستانش. تو اول بگو با کیان دوستی، من آنگه بگویم که تو کیستی. ما یه وقتای هم تو شبکه سه بحث دوستان همسالان رو داشتیم مفصل دو جلسه، و هم در بحثای رادیویی، حتی بحث شبکه قرآن دوستان همسالان خیلی مهمه. بعد روایات عجیبی رو خوندم که اثرگذار دوست، واقعا اثرگذاره و ممکنه دوست این آقا الان در دوران تقربش اثر روش نداشته باشه، سه سال بعد خودش رو نشون بده، یعنی در دوره تعقل خودش رو نشون بده. لذا روی دوستان همسالان طرف باید دقت کرد. مثلا اصل این رفیق بازیش که چقدره، چون یه چیزی که واقعا رنج میده خانم ها رو، خانم ها خیلی رنج میبرن بعضی هاشون تو زندگی، از این رفیق بازی آقایونه که آقا رو دیگه تو خونه پیداش نمی کنن. این خیلی خیلی باید شما بهش دقت بکنید. حالا راجع به اون اصول که اصلا دیانت، اخلاق، اصالت خانوادگی، اجازه بدید در حد نیاز میگم. خیلی تو دلتون بخواد ما تو این زمینه روایت داریم، من میخوام از وقتم انشاءالله بیشتر استفاده بکنم، این بحثمون رو در سه جلسه انشاءالله بتونیم تمام بکنیم. باز وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن علیکه به ذات دین، خطاب به خانواده ها که بر تو با پدر یا مادر به ذات دین، یا اون کسی که میخواد ازدواج کنه برو سراغ دیندار. با جای دیگه آقا فرمودن اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فذروه، ای کسی اومد که دینش و اخلاقش براتون خوبه و راضی هستید از دینش و اخلاقش، فذروه، دخترتون رو به او بدید، به تزویج او در بیارید. الا تفعلوه تكن فتنه فی الارض و فساد کبیر، که اگه این کارو نکنید فتنه در زمین و فساد بزرگی اتفاق خواهد افتاد. پس ملاک رو باز حضرت اینجا خلق، اخلاق و دین قرار میدن. البته مقصود از دیانت، دیانت واقعیه، ظواهر ملاک نیست. متأسفانه گاهی ما ظاهر برامون ملاکه، ظاهر متشرعی داره. خب میدونید بعضی اصلا دیگه فهمیدن، خب برحال احساسات یک خانواده محترم متدین رو درک میکنن، میدونن که خانواده متدینی که دختر خانم خوب و سالمی دارن دنبال یک جوانی هستن با ظواهر متشرعه که اون برها تشبه به کفار نداره، لباس شهرت نداره، قیافش یک قیافه برها دینی و متدینه، ولی از اون رو استفاده میکنن. صرفا ملاکمون نباید ظاهر آدم ها باشه، دیانت واقعی پرهیزکاری، عفت، حجب و حیا. حجب و حیا فقط مال خانمان نیست، مال آقایون هم هست. بعضی ها گمان میکنن حیا مال دختر خانمان، آقایون بی حیا باشن عیب نداره، نه، کی گفته این آقایون هم باید حیا داشته باشه. و امانت، امانت داری جزء ملاکای دینداری واقعیه و رعایت احکام و شعائر، هم برای احکام فردی اجتماعی دین که خوب خیلی مهمه اینا رو رعایت بکنه. این که عرض کردم حیا، چون آقای امام صادق علیه السلام فرمودن من لا حیا علی لا دین علی، اصلا کسی که حیا نداشته باشه دین نداره. لذا حیا بالاخره از اون ملاکای جدی دینداریه. باز امام باقر علیه السلام فرمودن من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته کائنا من کان فذروه، اگه یکی اومد من خطب الیکم دختر خانم شما رو خطبه کرد، اون خطبه به هر حال همون خواستگاری خود ماست، اگر کسی از دختر شما خواستگاری کرد فرضیتم دینه و امانته او، از دین و امانت داریش راضی بودید، کائنن من کانه و زنوه دیگه هر جونت میدید بره. البته این کائنن من کانه و زنوه جوهی ظرافتی داره، آقا میخوان اقرار کنن روی اون دین و امانت، ولی منظورشون نیست که دیگه حالا بقیه شرایط شما حالا دیگه سن، تحصیلات، چی اینا مهم نیست، نه اینا مهمه. حتی ظاهر من میرسم به جمال هم میتونه یک ملاک باشه، این کفیت فرم و من دوبار در همه جا باید باشه. این که خوب شنیدید کائنن من کانه فذروه، دیگه هر جور که بود فقط دین داشته باشه، امانت داشته باشه، هر جور بود دیگه بدید بره. خب ببینید هر جور بود یعنی در ارزش های انسانی، چون کسی که دیندار واقعیه و امانت داره اون انسانه، او دیگه ظلم من نمی کنه، او دیگه جفا هم در حق خانمش نمی کنه، برای اینا رو رعایت میکنه. اما زیباییش، اما تحصیلاتش، اما سندش، اینا مهمه، اینا حتما باید مد نظر شریفتون باشه. حالا چرا بر دیانت تاکید کردن؟ برای جوانی که خانمش رو آزار میداد، من همین روایت رو فارسیش و اسمس برای زدم، زندگیش دست برداشت، از ظلمش و از اجحافش دست برداشت. حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن این که تاکید شده در روایت ما بر دیانت، ببینید چرا؟ کسی سوال کرد که آقا من دخترمو به کی بدم؟ یا فرمودن به فلان آقا بدم که مثلا این شرایط رو داره. آقا فهمیدن زوج ها ممن یتق الله عز و جل، دخترت رو به کسی بده که خدا ترسه، با تقواست، دینداره، پرهیزکاره. دلیلشون خیلی عجیبه، فین احبها اکرمها، که اگه این آقای دیندار دختر خانم شما رو دوستش داشته باشه، اکرامش میکنه، او رو گرامی میداره. اینجاش جالبه، این اون آقا رو تکون داد، این جوان رو که خانمش رو آزار. و این ابغضها لایذمها، که و اگر بغض نسبت به این دختر تو داشته باشه، ظلم به حقش نمی کنه، دیگه ظلم نمی کنه بهش، اجحاف نمی کنه. این آقا اجحاف میکرد، ظلم میکرد. من همین روایت رو فارسیش رو نوشتم که امام حسن عسکری علیه السلام میفهمند که کسی سوال کرد و بعد گفتن که دختر رو بده به کسی که تقوای الهی داره. چرا؟ چون اگه دوستش داشته باشه اکرامش میکنه، و اگر دوستش نداشته باشه، حالا برداری بغض او رو در دل داره، سوال دیگه در حقش میکنه. ولی گاهی متاسفانه در حق خانوم ها آقای ظلم میکنن، و در موارد هم البته خانوم ها در حق آقای ظلم میکنن، اما متاسفانه بیشتر نمره رو ما در ظلم به آقایون میدیم. متاسفانه بیشتر آقایون ظلم میکنن و ستم میکنن. این بیشتر ببینید این روایات که عرض کردیم مربوط به دیانت مرد. خب آقا دیانت زن چی؟ آیا این بله، ما البته روایت کمتر تو این زمینه داریم، اما گزاره‌های قشنگ تاریخی داریم. وقتی که حضرت آقا رسول گرامی اسلام علی و فاطمه رو به عقد ازدواج در آوردن، بعد از 4 روز رفتن سراغ حضرت آقا علی ابن ابی طالب و گفتن که فلانی علی فاطمه رو چجوری دیدی؟ حضرت فرمود نعم العون علی طاعت الله، خوب همکاری برای طاعت الهی، خوب همکاری، نعم العون، خوب تکیگاهیه برای اطاعت الهی. پس ببینید در مورد خانم ها دینداری و اطاعت الهی خیلی خیلی مهمه. اون اصل دوم، پس ما سه تا اصل رو هست، یکی دینه، یکی اخلاق، یکی اصالت خانوادگی. اخلاق هم منظور اخلاق واقعیه. خیلی سوال میکنن چرا آقا شما میگید دین و اخلاق؟ کسی که دیندار باشه اخلاق هم داره. متاسفانه الان اینجوری نیست. بله واقعا اگر کسی دیندار واقعی باشه باید خوش اخلاق هم باشه، باید خوش اخلاق هم باشه، ولی الان اینجوری نیست متاسفانه. میخوام اینجوری عرض کنم راحت خدمتتون که ما الان آدمایی داریم دین داره ها، دین داره، نماز خونه، روزه میگیره، ظاهر دینی داره، اهل قمص هست، اهل هیئت هست، محفل امام حسین علیه السلام میره، اهل حتی جادر حرام و حلال هست، واقعا توی حرام و حلال دقت داره، اما بد اخلاقه. پس باید دقت کرد، مراجعه به اخلاقش هم حتما تحقیق کنیم. باز وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن اذا جاءکم من ترضون خلقا و دینه فزدکم، اینجا خلق رو مقدم میکنن. اگر کسی اومد به خواستگاری شما و شما از خلقش، اخلاقش و دینش، ببینید همین که جدا میکنن، پس معلوم میشه همون زمان هم در مورد بعضی از صحابه آقا بوده دیگه. شنیدید خودتون که بعد آقا فرمودن که میبینم ملائکت الله دارن تحت فشار قرارش دادن در قبر، بعد صحابه سوال کنه چرا آقا ایشون که یک سردار اسلام شهید شده در خدا، فرمودن با زن و بچه بد اخلاقی میکرد، بعد یک سردار رشید اسلام بود، شهید هم شد، اما در خانه با پس فهم میکنه. ببینید ممکنی کسی دیندار باشه ولی خلق خوبی نداشته باشه و خوش اخلاق نباشه. یه وقتی کسی حسین ابن بشار از امام کاظم علیه السلام سوال کرد، گفت که اننی قرابتن، من یه قوم خویشی دارم آقا، قد خطب الی ابنتی، دختر من خطبه کرده، خواستگاری کرده، و فی خلقی صعب، ولی بد اخلاقه، بد اخلاقه، در خلق سوءه، بد اخلاقه. آقا فرمودن فقال لا تزوج و انکان سریع الخلق، اگه بد اخلاقه دختر تو به ازدواج او در نیار، چون بد اخلاقی واقعا در زندگی خانم آقا مشکلات ایجاد میکنه. اون ویژگی سوم که عرض کردم در حقیقت اصل سوم اصالت خانوادگیه که خیلی خیلی مهمه. این حرفای قبلی رو زیاد شنیده بودید، شاید دیگه واقعا تکراری هم بود، من برای اینکه حالا خیلی دیگه بحثمونم عرض کردم اونم عرض کردم، وگرنه شاید خیلی جالب هم، چون زیاد شنیدید این مسئله دین و اخلاق رو، اما این سومی رو کمتر شنیدید و احتمالاً بعضی از سومی ها غافلن از این مورد سوم. اصالت، ریشه دار بودن، منظور چی از اصالت؟ وراثت و محیط، از این دوتا نباید غافل. وراثت، ما باید ببینیم که چه ژنی به این دختر خانم یا آقا پسر منتقل شده، چون آدم ها ویژگی شخصیتیشون رو خیلی هاشون رو از پدر و مادر و بلکه پدر مادر بزرگ و نسل های قبلی به تعبیر حضرت آقا رسول گرامی اسلام 99 ارق، ما ویژگی شخصیتی خودمون رو از 99 نسلمون، ارق با این تعبیر روایی ژن، از 99 نسلمون ما میتونیم ویژگی شخصیتیمون رو بگیریم. البته مهمترینش پدر و مادره، وراثت و محیط تربیتی خیلی مهمه و در روایات ما عجیب بهش توجه شده. میدونم برای تو این روایات خیلی جالب خواهد بود. باز حضرت آقا رسول خدا فرمودن تزوجوا فی الحجر صالح، در یک دامن صالح ازدواج بکنید، یعنی دختر و پسرتون رو در یک فضای صالح، حج به معنای دامن، در یک دامن صالح به ازدواج در بیارید فرزندتون رو. چرا؟ فإن العرق دساسون، فإن العرق دساسون، چرا؟ چون عرق زن اثرگذاره. این خلاصه در یک فضای وراثتی درست، در یک محیط خانه‌ای که آدم ها صالح بودن ازدواج کنی. چرا؟ فإن العرق دساسون، با عین عرض کردم، چون جن دساسه، جن تأثیر گذاره. همینطور که عرض کردم خدمتتون، ویژگی شخصیتی ما آدم ها از طریق جن در حقیقت از پدر مادر به ما منتقل میشه. و جالبه به آقا پسرای عزیز و جوانهایی که مادرهای خوبی که در جمع هستن و میخوان آقا پسرشون انشاءالله داماد کنن، یه نکته خیلی خوشمزه و جالب بگم. میگن که میخوای بری برای خواستگاری پسری یه دختر خانم رو خواستگاری کنی، برو ببین داداشش کیه، ببین که در بازه، ببین چه تیپیه، خواسته داداشش چه ربطی داره، میخوام دختر این خانم داره بگیری، بری سراغ داداشش. بله، بری سراغ داداشش. چرا؟ چون آقا رسول خدا فرمودن تخیرو لنطفکم، تخیرو لنطفکم، یعنی برای نطفتون در نطفه دقت بکنید، یعنی باید این یه قیاس مزمر ها، یعنی برای ازدواج کسی رو انتخاب بکنید که بعد نطفت و نطفه خوبی در بیاد. چرا؟ این دلیلشون خیلی عجیبه، فإن الابناء تشبه الاخوال، چون بچه ها به داییشون میرن، بچه ها، بچه شما، بعد الان آفسر شما با این دختر خانم ازدواج میکنه، فردا فرزند خدا به اینا میده، این بچه به دایی میره. و عجیب هم هست، دقت کنید از این به بعد شما ببینید واقعا این هم خیلی درسته ها، فإن الابناء تشبه الاخوال، بچه ها به داییشون میرن. هم جالبه که از نظر ویژگی شخصیتی بچه ها به داییشون میرن خیلی هاشون، و هم علقه عجیبی به دایی دارن. نوع بچه ها ببینید دایی رو از عمو بیشتر دوست دارن، دایی رو از عمو بیشتر دوست دارن، یک واقعیت یعنی رابطه عاطفی دارن، یک علقه دارن. یه هم البته باز برمیگرده به همون رابطه عاطفی که با مامان دارن، چون رابطه عاطفی بچه با مادر بیشتره، لذا دایی رو بیشتر دوست دارن. فإن الابناء تشبه الاخوال، ما روایت داریم که آدم غیر اصیل رو به خونتون راه ندید، ببینید اصیله یا نه. حالا عرض خواهم کرد اون چه چیزایی به ما میفهمونه که این خانواده اصیل هست یا اصیل نیست. میگن که ما دستور داریم که از ورود غیر اصیل به خونه خودتون بپرسید و جلوش رو بگیرید، چون باز روایت داریم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن کونو کنحل ولا تکونو کنمل، مثل زنبور عسل باشید، عین مورچه نباشید. عین زنبور عسل باشید یعنی چی؟ مثل زنبور عسل. ببینید زنبور عسل کسی رو راه میده تو خونش؟ ایشکی راه نمیده. و جالبه اگر یه زنبوری به زنبور ها ولی عسل نیست میکشنش، پدرش رو در میارم، یعنی نه نه حق نداری تو. و جالبتر از اون اگر یه زنبور عسل بیاد رفته باشه رو آلودگی نشسته باشه، راش نمیدن میکشنش. اون نگهبان های دم کندو اجازه نمیدن که این زنبور عسلی که از خودشونه و رفته رو آلودگی نشسته رو گل ننشسته راش نمیدن و میکشنش، بیرونش میکنن. کونو کنحل مثل زنبور عسل باشه، ولی تا کونو کنحل مثل مورچه نباشید. مورچه البته اونا یه محدودیت هایی دارن، حالا اونا هر کسی رو نمیده، ولی نه اونجور مثل زنبور عسل جدی نیستن، هر چیز میاد میره، مشکلی خیلی باش ندارن. اینجوری نباید باشیم، خیلی باید دقت بکنیم. اراده داشته باشید که هم وراثت و هم محیط بر روح و روان اون دختر خانم و آقا پسر اثر جدی میذاره. خدا نخواسته اگر پدر یا مادر آدم سالمی نبوده باشه، دچار فسق و فجور بوده، مثلا خدا نخواسته شراب خور بوده، دیدید من در بحث شراب خوری نکتش هم اون که اونقدر ترکیش شده بود در بحث شراب خوری، چون میدونید که اگر نطفه زمانی منعقد بشه که این پدر در حالت سکره یا مادر در حالت سکر بوده باشه، عجیب آثار روی اون بچه میذاره، از نظر حتی جسمی در مواردی و روحی. بذار شما آمارها رو ببینید، بچه هایی که نطفهشون در قرب شبهای کریسمس مسیحی ژانویه بسته میشه، اینا خیلی هاشون مشکل دارن، خیلی هاشون مشکل دارن. اگر از نظر جسمی هم مشکل نداشته بودن، از نظر روحی مشکل دارن که در موارد اصلا ناقص الخلقن، یعنی اصلا مشکل جسمی هم دارن. خب ببینید کاناده اصیل، آدم نگید که این دختر خانم خیلی خوبه، الانی آقا پسر خیلی خوبه، یه همه شرایط رو داره، نه ببینید پدر مادرش کی هم خیلی مهمه. آیا پدر مادرش هم متدین نه؟ آقا چه ربطی داره من باید دخترش رو بگیریم؟ حالا پدر مادرش متدین نبودن، خب بابا جان این 18 سال قبل 20 سال قبل که نطفش منعقد شده، خب این پدر در چه حالی بوده؟ این مادر در چه حالی بوده؟ به ویژه مادر که اثرگذاریش خیلی بیشتره، چون اون ویژگی‌های شخصیتی رو غالبا بچه‌ها از مادر می‌گیرن. ولی باید اینو دقت کرد. نه آقا ما بررسی کردیم پدر مادر این دختر خانم یا آقا پسر، هی میگم دختر خانم آقا پسر که ذهنتون نره بگید که حالا ما همش داریم مثلا میگیم که آقا پسری که می‌خواد بره خواستگاری دختر خانم اینا رو دقت کنه، ها نه فرق نمی‌کنه. دختر خانمی هم که می‌خواد با آقا پسر ازدواج کنه باید ببینه پدر مادر این آقا پسر کی بودن، آیا خدای نخواست شرابخور بوده، دچار فسق و فجور بوده، نبوده. اینا ندارن، نه خیلی آقا ما تحقیق کردیم این مشکلات رو نداشتن، این خانم رو باید متدین بودن. آیا این زن، این پدر مادر اینا دچار اختلافات جدی بودن در زندگی یا نبودن؟ اختلاف سلیقه همه دارن، اون مشکل نداره. اختلاف جدی در حدی که مثلا متارکه های عاطفی، متارکه عاطفی آیا داشتن یا نداشتن، اصلا متارکه قانونی و حقوقی داشتن یا نداشتن. آخه میدونید اینو خیلی دقت کنن عزیزان و بزرگواران و مادرهای خوبی که خیلی دقت دارن تو قضیه ازدواج و همچنین پدر و مادرهای بزرگواری که میخوان پسرشون داماد بشه، خیلی دقت کنید. یه وقت پدر و مادر این دختر خانم یا پسر متارکه حقوقی داشتن، اصلا اینا اصلا جدا شدن. یه وقت نه اینا متارکه عاطفی داشتن با هم، اصلا 20 سال 15 سال اینا اصلا با هم دیگه هستن، دو حتی توی دو تا طبقه دارن زندگی میکنن، اما جدا حتی توی یک طبقه اصلا با هم دارن زندگی میکنن، اما متارکه عاطفی کردن. سلام هم میکنن، حال احوال هم میکنن، خانم قضا میاره جلو آقا میذاره، آقا میگه دست خانم درد نکنه، ولی زن و شوهر نیستن، متارکه عاطفی کردن. اینم باید دقت کرد. یه هشداری هم بهتون بدم، چون متاسفانه من مورد داشتم که دچار مشکل طفلک یا بچه شدن، عنایت داشته باشید در مواردی، نمیخوام حالا نگرانتون کنم خیلی، نمیخوام با بدبینی به این فضای نگاه بکنم، ولی برای ما وظیفه داریم هشدارا رو بدیم. بنده مورد مراجعه داشتم که پدر و مادر اصلا جدا بودن 15 سال، 15 سال برای ازدواج دختر خانم، اینا یک ازدواج حتی ازدواج نه، اصلا اون روز رو اون شب خلاص خواستگاری رو این خانم آقا اومدن کنار همون خیلی با هم بگو و بخند و خوشحال، و به مخیله این بندگان خدا هم نرسیده که این اصلا جدا هستن، 15 سال اینا اصلا با هم زندگی نمی کنن. بعد توی این ازدواج سر گرفت و کار تمام شده فهمیدم اونا 15 سال اصلا از هم جدا هستن. گاهی اینجور اتفاقات هم می افته ها، مصلحتی به دخل. چرا؟ چون خب معلومه وقتی این خواستگار میره خونه این خانوم و میبینه که این پدر مادر اصلا جدا هستن، تردید میکنه بالاخره. حداقل اینه که احساس میکنه این دختر خانوم شاید یه خلقای عاطفی درش ایجاد شده باشه. نمیخوام به هر دختر خانومی که والدینشون اصلا جدا شدن، ممکن است با هم در جمع حاضر فرزند متارکه ما داشته باشیم، بنده فرزند متارکه میشناسم بسیار بانشاد، بسیار شاد و چقدر متدین دختر خانومی که واقعا این تکه نور بعدا فهمیدم 8 سال پدر مادر اصلا جدا بودن، ایشون هم تنها با مادر بزرگ زندگی کرده، سالم هم مونده، هیچ خدای عاطفی هم نداره. هیچ نمیخوام بگم الا حالا بود هر کی دیگه حالا پدر مادرش ازن جدا شد، این دختر خانم یا پسر این دیگه مشکل داره خب. ولی غالبا متاسفانه اینجوریه، یک واقعیتیه. اگر بگم 90% بچهای متارکه خلای عاطفی دارن و بعد تو زندگی خودشون نشون میده، اغراق نکردم. خب اون تفکی چه تفسیری داره؟ اون بر بره بمیره اون دیگه نماز نه خیلی برای خداوند برای او هم کف و قرار داده. این کفیت و همتایی که ما میگیم یعنی این که حتی خان آدم خودی پیش رو به تنش بماله بفهمه بدونه سرش کلا نره، ظاهر سازی نکنن که رفتایی بفهمه این خانوم 10 ساله پدر مادرش از هم جدا شدن یا این آقا و با ان علمن حالا داره میره و بعدم چیش به تنش میماله که فردا بالاخره باید این اگر مثلا آقا پسر پدر مادرش از هم جدا شدن این دختر خانم باید هم نقش مامانش رو ایفا کنه هم نقش خانمش رو. ببینه میتونه مامانش هم باشه. این دیگه آقاییه که خلاص خیلی عاطفیه، این خلق داره، بعد مامانش هم باشه خانمش هم باشه. ببینه میتونه بعد این آقا پسری که با این دختر خانومی که والدینش از هم جدا شدن سالها هر رو بخواد ازدواج کنه، این هم باید نقش پدر اون رو باز ایفا کنه، هم نقش مامانش هم نقش شوهرش رو. ببینه میتونه در توانش هست، اگه خود در توانشه بله. نمیخواد به این که حال الا بلا بود اونی که پدر مادرش متارکه یادم، اون دیگه باید همه فرصت ها رو از دست بده. عنایت داشته باشید خود این تزلزل‌های عاطفی که عرض کردن به جهت اختلافات والدین، اختلافات شدید هست و متارکه والدین، اینا بالاخره در زندگی بعداً مشکل ساز خواهد بود. در ضمن داشته باشید که ویژگی‌های ظاهری افراد هم نباید انسان رو فریب بده. گاهی متأسفانه ویژگی‌های خوب ظاهری میشه در مورد دختر خانم‌ها، یعنی آقا پسرایی که میرن به خواستگاری دختر خانم، وقتی یک زیبایی خاص و ویژه‌ای رو در اون میبینن، متاسفانه این زیبایی همه اونا رو مسئله قدیم تحت شعاع قرار میده. این خیلی خطرناکه. میخوام این عرض کنم بر اساس روایت ما هرچی داریم میگیم از خودمون نمیگیم، ما از اولیاء الله داریم میگیم. اگر این ماه شب 14 باشه، یعنی دیگه در زیبایی رودست نداشته باشه اما اصیل نباشه، خانوادش خانواده خوبی نباشه، این بعدن برات مشکل سازه، خیلی مشکلات داره. من راجع به زیبایی عرض خواهم کرد ان شاء الله، امیدوارم امروز برسم. راجع به زیبایی هم میتونه ملاک باشه نه، حالا نکته دارم. اما صرفا اگر زیبایی باشه و ما غفلت بکنیم از اون اصالت خانوادگی و ریشه، بر مشکل داره. اون روایت معروفی که دیگه همتون شنیدید که آقا باز رسول گرامی اسلام فرمودن ایاکم و خضراء دمن، آقایون، این خطاب به آقایون، آقایون از خضراء و دمن بپریزید. خضراء و دمن چیه؟ گلهای خوشگلی که توی مردام سبز میشن. دیدید که این گله خیلی قشنگه، خیلی زیباست، ولی تو لجنه، تو لجن رشد کرده. بعد پرسیدن قیل و ما خضراء و دمن، حضرت آقا خضراء و دمن کیا هستن؟ فرمود المرأة الحسنا فی منبت سوهن، یه دختر زیبارویی که در منبت سو، یعنی اون ریشگاه خلاصه بد رویده، تو لجنزار رویده. خیلی باید دقت کرد که آیا فضای خونه این دختر خانم فضای خوبی بوده یا نبوده. البته حالا ما برای آقا پسرا نداریم ایاکم و اخضر و دمن، چون خضرا دختر خانم اخضر، ولی دیگه میشه انسان تعمیم بده، فرقی نمی کنه. ممکنه یا آقا پسر خیلی خوشتیپی باشه، حالا از نظر ویژگی‌های سوری خیلی باید خواهران خوب و دخترهای خوب هم دقت بکنن و خلاصه اگر اون شرایط محیطی رو و ژن و وراثت رو نداره این آقا بزن سراغش نرن. این سه تا است که مهم بله بسیار فرمودن تا 6 و 15 دقیقه که 15 دقیقه هم سوال و جواب بکنیم چشم. در مورد ویژگی‌های اولیه فردی یکی سن، ما نظرمون اینه که تفاوت سنی باید 5 سال باشه. 5 سال دختر خانم از آقا پسر کوچیک‌تر باشن، تا 8 سال هم قابل تحمله. بیشتر از 8 سال رو سلام نمیدونن، ولی تا 8 سال هم مشکل جدی ایجاد نمیکنه. پس اختلاف 5 سال تا 8 سال هم قابل تحمل. برعکسش رو ما صلاح نمیدونیم. یعنی اینجوری بهتون عرض میکنم، ببینید عرض کردم مطلوب 5 سال تا 8 سال هم قابل تحمله. هر مقدار 5 سال کمتر بشه ما نهی نمی کنیم، ما نمیگیم حالا مثلا خانم آقا 4 سال با هم فاصله سنی دارن آقا اینا دیگه ازدواج نکنن، نه کی گفته اینا 4 سال 3 سال 2 سال 1 سال، هر قد این فاصله سنی کمتر بشه مطلوبیت کمتر میشه، مطلوبیت کمتر میشه. برسن بشن همسن مطلوبیت از بین میره، ولی نمیگیم نامطلوبه، ما نمیگیم نامطلوب. ما در خیلی از موارد میگیم این نداره، شرایط رو داری همسنی ازدواج کنی، ولی بدونی دیگه مطلوبیت نداره. اما اگر برعکس شد، یعنی سن دختر خانم بیشتر شد از آقا پسر، این دیگه میشه نامطلوب. من هفته قبل عرض کردم که لذا ما با ازدواج دانشجوی موافق من نیستم. چرا؟ اصلا من به دانشجو میگم شما جایگاه ازدواجتون دانشکده نیست. چرا؟ چون شما همسنی همکلاسید و ما میگیم 5 سال کوچیک‌تر باشه، شما بیا تحصیلاتتو تمام بکن، کارشناسیتو بگیر، ارشدتو میخوای بگیر بگیر، بعد میگردی بعد اونقدر هستن واسطا دخترهای خوب دبیرستانی دیپلم گرفته، حالا دیگه شما فارغ التحصیل شدی، دختر خانم دانشجویی که حالا ترم اولشه، شما فارغ التحصیل شدی دیگه، حالا سربازیتو میخواید بگیر، اون حالا تازه وارد دانشکده شده، این جایگاه ازدواج شماست. ما سلا خیلی نمیدونیم، البته نهی هم نمی کنیم، از کنم حالا همسن بودن اینجوری نیست نامطلوب باشه، برعکسش رو سلام نمیدونیم. هر قدر بره بالاتر میزان نامطلوب بودن بیشتر میشه. اگر 6 ماه دختر خانم بزرگتره، این به اندازه 6 ماه نامطلوبه، شد 1 سال 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال دیگه به 3 و 4 و 5 واقعا بکشه، به نظر من اصلا خطرناکه. چرا آقا؟ چه مشکلاتی داره؟ چند تا اشکال داره. اولا که رشد سریعتر دختر خانم، میدونید که خانم ها رشد سریعتری دارن از نظر عقلانی، اگر چون سنش بیشتر باشه واقعا از نظر عقلانی بالاتر از مرد قرار میگیره و این اصلا مشکل سازه. مرد باید اقتدار داشته باشه، مرد باید احساس بکنه که ابهت داره توی زندگیش و از نظر عقلانی بالاتر از خانم میشه. یعنی نیاز آقای قدیزه است، نگید آقای این جرفی شما داری میزنی، حالا از خواهد تو قسمت اقتدار توضیح میدم. این 1 2 قرایز جنسی در خانما زودتر فروکش میکنه و این دختر خانم کلان 5 سال 4 سال بزرگتره، سن که میره بالاتر به مرحله حدود 40 که میرسه این هورمون های جنسی کاهش پیدا میکنه در خانم، ولی آقا 5 سال کوچیکتر، اون نه اون نیاز داره. و جالب هم هست که در آقایون فروکش نمی کنه این نیاز تا آخر عمر، در خانم هاست که فروکش می کنه. خب این حالا تازه هنوز نیاز به ارتباط داره، ولی همسرش یا تمکین نمی کنه یا سرد مزاج میشه و بعد اون تبعات منفی داره. و بعد چیزی که خیلی خیلی مهمه، وقتی خانم سنش بالاتره جلو به اثبات اقتدار مردش می گیره. چی این از این اقتدار؟ من آنها توی بحث اون 3 جلسه روابط زناشویی و ارتباط زن و مرد با هم دیگه تحت عنوان زنهای طبیعت اینجا بیشتر حالا حرف دارم، الان نمیخوام خیلی معذرتون بکنم. در وجود آقایون یک ویژگی هست به نام اثبات اقتدار، دوست داره اقتدارش رو تثبیت کنه، لذا گاهی بهانه جویی میکنه علکی تو خونه، میخواد بگه که خانم حواستو جمع کن من مرد خونم. این غریزه نیازه، میخواد بگی من مرد کنم، خلاصه من باید محور باشم، من متکا، من اون نیاز که خداوند در وجود او قرار داد. وقتی دختر خانم سنش بالاتره، جلو اثبات اقتدار مردش رو میگیره، اجازه نمیده اقتدارش رو تثبیت کنه، جمع میشه و روزی میتره که. و من مکرر موارد مراجعانی داشتم متاسفانه تو این قضیه اختلافات زناشویی که کار به برحال مراحل بعدی رسیده، یک رسیدین در نهایت به همین که خانم 4 سال 3 سال 4 سال بزرگتر از آقاست و خلاصه میخوام بگم نقش مامان رو پیدا میکنه برای فقط توی محترمانه تر. تو میبینید دیگه مامانا به نوجوان 13 ساله میگه مامان جون دیر نکنی یا نگران میشم ما دلواپسونه دیر نکنی یا حواست باشه با اون فلانی رفیق نشی یا باشون نری یا کجا میخوای بری چیکار میکنی تا مثلا دیر کردی نیم ساعت چی شد کجا بودی. ولی خانم حالا دیگه اینجوری که به آقاشو نمیگه آقا شما ساعت چند انشاءالله میای خونه ساعت چند میای خونه همونه دیگه فرق نمیکنه، یه مقدار محترمانه تر نقش مامان رو پیدا میکنه، سینجیمش میکنه دائم. البته برسم به اون بحث مسئله زناشویی، از خواهند در زن یه در وجودش یک چیز ویژگیست به نام حس تملق، یه سینجیما برمیگرده به اون حس، اونجا مفصل توضیح میدم. ولی اگر زیاده روی کنه و با یک حالت مادرگونه و مامانگونه بعد اون مرد دچاره مشکل میشه و برام عرف هم نمیپذیره دیگه، یک واقعیتیه با من عرف نمیپذیره. و بعد من به این دختر خانمای خوب و بزرگواری که سنشون زیاده و با این جوان فرها ازدواج میکنن یه هشدار بهشون بدم، چون من مورد داشتم خانم میفهمم فلان آتیش گرفتم یه روز. گفتم چی شد؟ گفتم با همسرم رفته بودیم خرید، بعد بروز این آقای مغازه‌دار میذاشت، من 5 سال از آقام بزرگتر، بروز میذاشت جلو آقای ما این نمیپسندی تی میگفت این. بعد مغازه‌دار گفت که خانم من به شما میکنم آقا پسر شما اشتباه میکنن ها، من گفته باشم آقا پسر شما اشتباه میکنن. میگه آتیش هم زدید؟ نه اصلا دیگه داشتم درون با این شوهرمه، میگه با اون نگفتم. ولی خیلی خب این خیلی بده، میدونید نکته هم داره عرض کردم، میشکنه اصلا زن. یک علت دیگه‌ش هم اینه زن میشکنه زودتر، این واقعیتیه، چهره زودتر میشکنه در سنین بالاتر. ولی خب مرد نه، اون هنوز سنش 5 سال کوچیکه، مشاهده هنوز اون دوچاره پیری زودرس میشه خانم. ولی آقا واقعا این بار فشارهای بچه داری، بچه بزرگ کردن، شیر دادن خیلی اثر میذاره. و خلاصه هیچ پیلم کرده بوده، یک بار هم نمیگفت، ایشون میگفتن یه هفتش برو خانم برها من گفته باشم آقا پسر شما اشتباه میکنن، ایشون و این رو انتخاب کنن. و خلاصه آتیش هم داد، دقت کنن دخترهای خوبم که سنشون بالاتره یه وقت خلاصه این اشتباه رو نکنن و به اون پیشنهاد اون خواهر بزرگواری که به ما نامه دادن یه وقت عمل نکنن. اون تناسب سن رو حتما دارن. بگید حالا دیگه خانم که 26 سالشونه 7 سالشونه 30 سالشونه ازدواج نکردن، ما دیگه الان نمیخوایم بگیم الا ولابد، حالا حتما دیگه باید دنبال یه آدم 35 ساله بگردن که 5 سال از خودشون بزرگتر باشه. نه اتفاقا در سنین بالاتر کمتر اون مشکل اثبات اقتدار و جلوگیری اونا پیش میاد، اون خیلی مشکلی نداره که هم سن هم باشن. نکته اون تحصیلات، از اون ویژگی‌های اولیه فردی تحصیلاته. ما توصیه‌مون اینه که تحصیلات مرد بیشتر از خانم باشه. توصیه‌مون اینه که دست کم یک مقطع بالاتر باشن آقا. اینم دلیل دوم که با ازدواج‌های دانشجویی من خیلی موافق نیستم. چرا؟ چون اینا هم مقطعن، هر دو کارشناسن یا ارشد دارن می‌خونن یا دکتری مثلا دارن می‌خونن، هم مقطع هستن. ما توصیه‌مون اینه که یک مقطع آقا بالاتر باشن، در ضمن فاصله هم زیاد نشه. یک مقدار مثلا سلام نمیدونم کسی که مدرک دکترا داره با یک خانومی که مثلا فوق دیپلم دارن یا دیپلم دارن، این فاصله خیلی زیاد میشه، اینم مشکل سازه. مطلوب اینه، البته نمیخوام اینا دیگه ببینم چیزاییه که قابل انعطاف ها نگید الا ولو آقا ما کسی رو پیدا کنیم همه شرایط داره. خب حالا آقا فوق لیسانس هم دکترا دارن، این خانم دیپلم است دیگه، حالا از خیلش بگذر نه آقا جان اگه شرایط دیدیم این وسط هم وسط خوب ایشالا خواهد دیم. ما داریم مطلوب رو میگیم، از نظر تحصیلان خوبه که فاصله زیاد نباشه و یک مقطع. سلام نمیدونیم برعکسش تحصیلات افزونتر خانوم مشکل سازه. بدونید آقا چه مشکلی داره، مکرر زنگ میزنن به من میگن آقا من لیسانسم، من فوق لیسانسم، آقامون سه راه نماییه مثلا دیپلمه، تو من حتی مورد داشتم ها که من تعجبم کردم که این قانون مقطعی ارشد دارن میخونن با آقایی آشنا شدن سه مراهنمایی میخوان باشون ازدواج بکنن، گفتن که این مشکل سازه، این مشکل سازه، مرد غرور داره میخواد مقتدر باشه، این وضعیت مدرک تحصیلی شما جلو اقتدار او رو میگیره. گفتن نه آقا من مطمئن باشید به شما قول میدن که تا آخر عمر مستقیم یا غیر مستقیم مدرکمو به رخ مردم نکشم، حتی من به خواهران بزرگوار عرض بکنم اگر یه همچین موقعیت پیش اومد براتون، حتی اگر شما واقعا از اون آدمای بسیار متواضع و فروتن باشید که ابدا تا آخر عمرتون هم یک بار مدرک تحصیلیتون رو مستقیم و غیر مستقیم به رخ مردتون نکشید، بالاخره شما تنش دارید، بالاخره شما برخورد دارید، مگه میشه هر چیزی که زن و مرد اصلا برخورد با هم نداشته باشن، اختلاف سلیقه دارید، نظری میدید، میگه آها اینجا ببین اینجوری میکنه، این به خاطر مدرکشه. شما اصلا تو ذهنتون نبوده، اصلا شما تو ذهنتون نبوده، محلی از احرام برای خودتون قائل نبودید، این مدرک اصلا برای تو مهم نبود، ولی اون خلاصه اینجوری برداشت میکنه. ممکن هم اصلا نگه ها، ممکن هم تا آخر عمر نگه که آن تو اینو گفتی این به خاطر اینکه تو احساس میکنه مدرک در من بالاتره و سواد در من بالاتره، ممکنه اینو نگه، یه جورایی بهانه جویی میکنه، بهانه گیری ها، بهانه جویی ها، مشکلات، تنش ها، قضیه یه جایی داره میسوزه و ناراحته، اون دوست داره مقتدر باشه، لذا انر داشته باشه. نوع تحصیلات خیلی مهم نیست، سطح تحصیلات مهمه، بعد اگر حالا مطلوب نوع تحصیلات هم سنفیت باشه، مثلا فرض بفهمید دکتر خانم حقوق خوندن، آقا روسیاتی، مثلا هر دو حقوق خوندن که چه بهتر، حالا یکی حقوق خونده، یکی روسیاتی خونده، یکی مدیریت خونده، علوم انسانی بهتره، چه بهتر. حالا نه آقا یکی حقوق خونده، یکی مهندس مکانیکه، خب نه اینو اشکال نداره، مشکل پیش نمیاره، اگر فضای فکریشون هم به نزدیک در باشه بهتره، اگر نشد مشکلی نداره.